30558 که برای ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست، 220-485 هم شماره تلفن ماست. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. میخواستم جواب سوالتونو بدم. کاروانسرای لاسگرد، فرشته احمدی هستم از ارومیه.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. پاسخ سوالتون کاروانسرای ربات شرف در شهر سرخ، شهر مرزی است. به احمد حسین بهشتی هستم از کازرون.
خواستم جواب مسابقتونو بدم. جواب مسابقه کاروانسرای لاستید لاستید کوروش ریایی هستم از ارومیه.
آقای خانم طائفی گفتن کاروانسرای قزوین پاسخ شماست. کاروانسرای ملک پاسخ خانم دانشور هست که از توی سرکان دارن صدای ما رو میشنوند. خانم سفرزاده از شاهین شهر صدامونو میشنوند و گفتن پاسخ شما کاروانسرای عین الرشید هست در گرمسار سمنان. آقای محمد سعید سلیمی گفتن کاروانسرای خوشاب پاسخ شماست و از خوزستان خانم اقدس برای ما پیامک فرستادند و گفتن کاروانسرای ابوزیدآباد اصفهان. دوستان عزیز، مقام معظم رهبری در سالیان گذشته و همینطور در 34مین سالگرد عروج رهبر کبیر انقلاب اسلامی به معرفی شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان نمونه اصلی و تحول خواهی در دوره معاصر اشاره کردند و حالا مثل دیروز امروز هم قرار هست با یکی از اندیشمندان در همین زمینه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم و از تحول خواهی در منظومه فکری حضرت امام بشنویم و بپرسیم. آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر، حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
آقای دکتر غریبی، منم به شما سلام میکنم.
سلام خدمت شما. منم
سلامت باشید. من فکر میکنم که اصلا همین که امام خمینی پیش از انقلاب خود هم سیر مبارزاتشون رو آغاز کردن، خود این واقعا نشوننده تحول گراییست. چون البته من به اشتباه در گفتگو با یکی از در واقع مهمانان برنامه یه مقدمه گفتم که در واقع می‌خواستم اینجا مطرحش بکنم، همین که آدم در یک زمانه زیست میکنه انگار که به اقتضائات اون زمانه خو میکنه و در واقع دوچار یک نوع عادت زدگی میشه. اما این که به تعبیر حافظ فلک را سقف بشکافیم و ترهین رو دراندازیم، در واقع مصداقش در امام خمینی تجلی پیدا میکنه. این رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ یعنی تحول خواهی رو هم در دوره‌ای که شما ممکنه که علیه یک نظام سیاسی مبارزه میکنید و بعد در دوره در واقع تأسیس و تثبیت، این تحول گرایی رو در شخصیت امام چگونه میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی چون وقت کم هستش پشورده خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه عرض میکنیم. با توجه به فرایندی که ما در این خصوصا 200 سال گذشته در مواجهه با تمدن غرب داشتیم، به هر حال ملت ایران نیازهایی رو داشتن و این نیازها به تدریج شکل گرفتش و در واقع با توجه به ارکان به هر حال وجودی کشور، چه حوزه اقتدار ملی که همون استقلال حاکمیت، چه امنیت ملی ما، تمامیت ملی، تمامیت ارضی و هویت ملت ایران ظرف این 200 سال گذشته مورد هجوم واقع شده بود، به هر حال برای مقابله با این هجوم که در عرصه‌های مختلف بودش نیازی داشت که امام راهبردی رو که در واقع شروع کردن یک راهبرد تحولی هستش. شما از زمان عرضم خدمتون که جنگ های ایران روز، شما این مسیر رو اگر بیایید جلو بعد بحث رویتر در زمان ناصر که حاج مولوی کنی از بحث نهضت تحریم مشروطیت دوره پهلوی بحث ملی شدن صنعت نفت در واقع اینها یک نیازی بود که ملت ایران به اون نیاز داشت و امام با توجه به اون شخصیت منحصر به فردی که داشت راهبردی رو که انتخاب کردش در واقع راهبرد تحولی بودش. من چند تا نمونه مثال بذارم. ببین امام تحولی که با انقلاب اسلامی در ملت ایران ایجاد کرد در حوزه ساختار دفاعی هستش. ما تو این 200 سال گذشته مشکلات متعددی که ما اشغال ایران ظرف 67 ساعت و دو جنگ جهانی دوم فراموش نمی‌کنیم، اشغال ایران دو جنگ جهانی اول رو فراموش نمی‌کنیم، اقتداری که امروز در حوزه این و تحول عجیبی که باش شگفت انگیز به نظر من ایجاد شده، تحولی که در ساختار اداری کشور بود که از اون تک محوری در اومده و حالا این قوای سه‌گانه‌ای که هستن، یا برای مثال تحولی که در ساختار در واقع سیاست خارجی ما یک کنشگری که به هر حال دو منطقه و فرامنطقه داریم عمل می‌کنیم، ساختارهای مختلفی رو داره. ولی آنچه که به نظر من که امام شاید جز شاهکارهای از امام هست تأکید بر توان ملی، یعنی امام تحولی که ایجاد کرده در حوزه تحول ملی با دو منظر، یکی مقابله با بحران‌ها و دومین مدام در واقع بسیج امکانات مردم
بله.
و کشور جهت شکوفایی کشور هستش، یعنی این تحولی که ما میتوانیم که مبناش همین بحث استقلال است، یعنی حضرت امام تحولات متعددی که ایجاد میکنه، ولی آنچه که مهمه این تحول در ملت ایران وقتی ایجاد میکنن ملت بله. ایران به یک در واقع عمقی از شناخت و بینش میرسن که میتونن یه جنگی که برها فقط فکر کنم 4-5 کشور بر علیه ما زمان دفاع مقدس نبودن، یا در حوزه بحرانهایی مثل ابتدای انقلاب تو مناطق مرزی که ما داشتیم در آذربایجان، در کردستان، در خوزستان، یا بحرانهایی که مثلا تو همین دورهای جنگ داشتیم که برها اشغال ایران، حمله آمریکا به هواپیمای ایرانی، بحرانی که مثلا توی خلیج فارس داشتیم، بحران‌های داخلی که داشتیم، این یه نکته. و بسیج استعدادهای ملت ایران که ما میتوانیم و از دل این تحول‌خواهی امروز بینه که ما در حوزه‌های مختلف با توجه به تحریم‌های متعددی که وجود داره ما تونستیم الان به هر حال توی زمینه‌های حالا چه داخلیمون اون ساخت از درون به یه مرحله برسیم، کشورهای منطقه الان یکی پس از دیگری دارن میان. من فکر می‌کنم که این بحث تحول خواهی امام یه شاه کلیدی هستش که اگر بهش خوب پرداخته بشه متوجه میشیم از یک ملت خموده، از یک ملت توسری خوری که متاسفانه رژیم پهلوی با اون کاری کرده بود که اعتماد نفس به نفس ملیش رو دست داده بودش، و امام اون معجزه‌ای که کردش این اعتماد به نفس ملی رو و اون اراده جمعی رو تحول پیدا کرد که امروز الان این کشور ایران کشوری که به هر حال قدرت‌های بزرگ میشینن و باهاش مذاکره میکنن. به نظر من این بزرگترین تحول بود.
همینطوره. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر غریبی.
سپاسگزار از شما هستیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
بله خداحافظ.
متشکرم برای مشارکتتون، تعداد پیاماتون زیاده و منم فرصت رو از دست نمیدم و میرم سراغشون. برای ما پیامک زدن خانم احمدی و گفتن پاسخ شما کاروان سرای لاسجرد هست. آقای پیام از بهبهان صدای ما رو میشنوند و گفتن ربات قربیل اگه من درست بخونم پاسخ شماست. آقای ویسی گفتند ربات شرف پاسخ شماست. شنونده دیگری معرفی نکردن 913-6979 شمارشون هست و گفتند که کاروان سرای شاه عباسی در اصفهان پاسخ شماست و آقای رضازاده هم به کاروان سرای خوشاب اشاره کردن. آقای سعید از شوشتری که فکر میکنم خیلی دیگه هواش گرمه این روزا، برامون گفتن که کاروانسرای ابوزیدآباد در اصفهان پاسختونه. آقای حمیدرضا پیشبین گفتن پاسختون کاروانسرای لاسشرت هست. آقای کلهور گفتند قصر بهرام پاسخ شماست و آقای بهنام از بوکان هم به کاروانسرای لاسشرت اشاره کردند. یکی از بخش‌های همیشگی برنامه ما اینه که به گنجینه موزه‌های کشورمون سری می‌زنیم، برای اینکه هم جوان‌ترها و خودمون بیشتر آشنا بشیم، هم یادمون بیاد که چه میراث گرانبهایی در اختیار ماست و باید ازش استفاده کنیم و باید نگهدار و نگهبانش باشیم به خوبی و به درستی. در بخش گنجینه آقای دکتر کارگر ما رو همراهی می‌کنند. سلام بر شما جناب دکتر کارگر، روزگار خوش.
من هم خدمت شما سرکار خانم کرتای سلام عرض می کنم به همینطور به شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
آقای دکتر سلام به شما.
من هم سلام عرض می کنم خدمتتون جناب آقای دکتر.
زنده باشین.
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بدون فوت وقت بریم سراغ خانه موزه نیما که خب پدر شعر نو پارسی است. این نوگرا بودن نیما در خانهش هم بازتاب داره؟
در خونه پدریشون که الان مدفن ایشون هست، نه مربوط به دوره قاجار هست، ولی خانه‌ای که در تهران داشتن و خوشبختانه هر دو امروز نقش فرهنگی دارن به عنوان خانه موزه، مدرن‌تر هستن و مربوط به پهلوی اول هست، ولی بگیم از نظر معماری خانه پدریشون دارای ارزش‌های معماری دوره قاجار هست در یوش.
بله، شما در مورد اون خانه یوش میخواین صحبت بکنید امروز؟
ببینید عمدتاً وقتی ما میگیم خانه موزه نیما، در واقع تفکر میره به سمت منزل پدریشون که الان مدفنشون هست، ولی خانه‌ای هم که در تهران هست در دزاشی الان به عنوان کانون شعرا فعالیت میکنه و بله، محلی است برای گرد آمدن شعرا و به هر حال همچنان داره به ادبیات ما خدمات میده. به توسط شهرداری تهران خریداری شده بله، و به این امر اختصاص پیدا کرده.
بسیار خوب. فکر میکنم که نزدیکی خانه جلال و سیمین هم هستی، درسته؟ مراوداتی هم که با هم دیگه داشتن؟
بله بله،
احتمالا نزدیک بودن.
به هر حال آره، هر کدوم شخصیت های خودشون دارن، ولی همزمانیشون و نزدیکیشون به همدیگه همین موضوع رو کاملا روشن میکنه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر کارگر.
اگر نکته دیگه باقی است بفرمایید، اگر نه
خواهش میکنم. ببینید ما همیشه برای هر جامعه یه سری سرمایه های اجتماعی در نظر میگیریم. سرمایه های اجتماعی اونهایی هستن که اگر خدا نکرده بر اساس عوامل طبیعی مثل زلزله، سیل، ممکنه که شهرها خراب بشن، اینا سرمایه های مادی هستن. ولی ما تصور بکنیم که اگر مثلا در شیراز خدای نکرده سرمایه های مادی شهر از بین برن، حافظ و سعدی هیچ موقع از بین نمیرن و بله، اونها سرمایه های واقعی اجتماعی هستن. نیما هم از شخصیت های بسیار خوب ادبی ما هستن و پایه‌گذار سبک شعر نو هستن و قطعا به عنوان یک سرمایه اجتماعی به حساب میان، برای اینکه شعری که ایشون پایه گذاری کردن مبنای شعری ما رو تغییر داد و امروز یه مجموعه شعرایی داریم که پیرو شعرای سلف هستن که ما شعرای کلاسیک رو در واقع داریم که دارای قافیه و اوزان خودش هست و شعر نو که ایشون پایه گذاری کردن خیلی به نسل جدید در واقع چسبید و ما امروز میبینیم که این مکتب شعری جایگاه بسیار خاصی رو داره و وجود این خانه همیشه زنده میکنه نام نیما رو، که البته اسم انتخابی ایشون هست برای در واقع خودشون و امروز ما ایشون رو به این نام میشناسیم و پایه‌گذار شعر نو و بسیار هم افتخار میکنیم به وجود این شخصیت هایی.
خیلی
بسیار
ممنونم.
خوب از شما و توضیحات کاملتون سپاسگزاریم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خدا حافظ شما.
سپاسگزارم. فکر میکنم که یکی از وجوه مشترک شاعران متقدم و شاعران متأخر، شاعرانی که اهل شعر سنتی بودند یا کسانی که پیرو نیما بودند، یکی از این وجوه مشترکشون دوست داشتن این آب و خاکه. فکر میکنم همه این شاعران و همه مردمان این کهن بوم و بر با هر زبان و لهجه، با هر قومیتی در یک جمله مشترک هستند، این که تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم.
ای سرزمین من، شورا بر این میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من، شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. در جان چون جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری. ای سرزمین من، شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
هر جای این کهن بوم و بر که هستید تندرست باشید و در عزت و آرامش زندگی کنید. بخش پایانی که هر روز در سرزمین من بهتون تقدیم میشه، ورق زدن تقویم هست برای مرور مهمترین رخدادها و رویدادها و سالمرگها و زادروزها در همراهی با رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاه و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
از من به شما سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی.
سلامت باشید. متشکرم. امروز 11 تیر و ما شنونده شما این که روایتتون رو از وقایع تاریخی امروز برای ما بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1294 که در گذشت ملا محمد آخوند کاشانی، معروف به آخوند کاشی هستش. ایشون از استادان برجسته حوزه علمیه اصفهان بودن، متولد کاشان و از شاگردان میرزا حسن نوری و محمد رضا صحبای قمشه‌ای. در زمانی که ایشون در حوزه علمیه اصفهان بودن، از معاصران میرزا جهانگیر خان قشقایی بودن و همرده و همرتبه ایشون و شاگردانشون خودشون بعدها افراد برجسته شدن، از جمله حاج آقا رحیم ارباب که بعدها رئیس حوزه علمیه اصفهان شد و آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی که به در واقع مرجعیت عامه شیعیان رسیدن. ایشون بیشتر به حکمت و فلسفه می پرداختن، به طوری که حاشیه هایشون بر کتاب های اطفار مشاعر و الارشیه مهمترین حاشیه هاییست که بر این سه کتاب نوشته شده و در چند روزی در سال 1294 در اصفهان درگذشتند و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شدند.
بله.
ایشون بسیار فرد متواضعی بودند، به طوری که وصیت کردند بر قبرشون نوشته بشه فقیر الحق، و این در واقع نشون داد که بدون هیچ عنوان و صفت خاصی خواسته بودن که شناخته بشن. و همطور که عرض کردم در چند روز در سال 1294 از دنیا رفتن و از مروجان فلسفه ملا صدرا شناخته می شدن. می بخشید. مناسبت بعد مربوط هست به سال 1314 که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در خصوص اتفاقاتی که بعد از سفر رضاشاه به ترکیه رخ داده بود و از جمله اجباری شدن تبدیل کلاه پهلوی به شاپو و همچنین اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود که حاکی از اجرای سیاست کشف حجاب بود، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تلگرافی که به رضاشاه زد در اون از در واقع تعاملش با سلطنت پهلوی گفت که و اینکه از اینکه اوضاع بر خلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری نگران شده و به همین جهت این تلگراف رو زده و از رضاشاه خواست که حامی و عهده‌دار نوامیس اسلامیه باشه و از اتفاقاتی که داره رخ میده جلوگیری بکنه، ولی خب پاسخ رضاشاه به این تلگراف این بود که خودش پاسخ نداد، بلکه محمد علی فروغی رئیس الوزراء پاسخ آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رو داد و اعلام کرد که این اظهارات شیخ باعث تعجب و تغییر خاطر مهرمظاهر رضاشاه شده و اینکه اینها در واقع یک سری شایعات و افترا هستش و از شیخ خواستش که به اراجیف و شایعه توجه نکنه.
بله.
ولی اتفاقاتی که چند ماه بعد مثلا در همین ماه در مورد در اعتراض مردم در مسجد گوهرشاد رخ داد، معلوم شد که اون نگرانی شیخ عبدالکریم حائری یزدی بیوجه نبوده. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1319 که در گذشت ارباب کیخسرو شاهرخ هستش. ارباب کیخسرو شاهرخ که چندین دوره نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی بود، متولد کرمان بود، اجدادش در کار تجارت و منجمی همون ستاره شناسی بودن. ایشون با توجه به اینکه پدرش رو در کودکی از دست داد به کارگری پرداخت و همزمان در مکتب خانه زرتشتیای کرمان تحصیل کرد. در 16 سالگی به بمبئی رفت و در اونجا تحصیلاتش رو ادامه داد و توسط انجمن پارسیان هند مأمور شد که به کرمان برگرده و در اونجا مدرسه زرتشتیان رو مدیریت بکنه و در همین زمان هستش که مدارس دخترانه و پسرانه برای زرتشتیان تأسیس میکنه. ایشون در دوره مشروطه علاوه بر نمایندگی در دوره دوم علاوه بر نمایندگی زرتشتیان اداره مباشرت مجلس رو ریاست میکرد.
بله.
و خب یکی از ویژگی های ارباب کیخسرو شاهرخ این بودش که ایشون به کارهای فرهنگی بسیار علاقمند بودش. کتابخانه مجلس شورای ملی رو ایشون بنیان گذاشت، همچنین در کار بنیان و بنای آرامگاه فردوسی نقش بسزایی داشتش و همچنین ایشون از اعضای انجمن آثار ملی بود. آثاری هم داشتش که از آثارش میشه به پیشگویی های زرتشت و فروغ مدوی اثنا اشاره کرد. ایشون در اواخر عمرش وقتا به خاطر اقدامات پسرش بهرام شاهرخ در رادیو برلین روابطش با رضا شاه به هم خورده بود. به همین دلیل گفته میشه که مرگ او در واقع یک قتلی بوده که توسط عوامل سلطنت رضا شاه رخ داده.
خیلی ممنونم آقای مختاری. مستندم در مورد ارباب کیخسرو ساخته شده، 2 سال پیش بود. مستند خوبی هم، سپاسگزارم ازتون.
من آخرین چیز چون در واقع
عنوانش رو بفرمایید.
1320 هست در گذشت آیت الله ابو عبدالله زنجانی. من این نکته رو اشاره کنم که ایشون از در واقع فقهای پیشرو بوده که فتاوایی از جمله طهارت اهل کتاب داشتن.
خیلی ممنونم.
سپاس و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خب آقای مومنی، پیش از خداحافظی شما پاسخ امروز رو بگین، کدوم کاروانسرای 4 ایوانیه که 2 تا حیاط تو در تو داره؟
بله، البته من تقلب مونم تقریبا از تایید کننده میپرسم که کاروانسرای ربات شرفی که در دوره سلجوقیان ساخته شد.
بله، امروز زیاد نبود پاسخهای صحیح، حالا نمیدونم، بله. شاید در این زمینه مطالعه کمتر داشتن دوستان یا پرسشمون دشوار بود، اما به هر حال از بین عزیزانی که پاسخ صحیح برامون فرستادن، خانم شمس‌السادات سجادی برنده امروز ما هستند که همکارانم باهاشون تماس خواهند گرفت. در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است، سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
با فرهنگ سفر کنیم.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه ظریف همه چی ردیفه، جون ظریفه،
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، سندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، سندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میدو صحبتش نکن، بی خونه کارو دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
نه آقا، شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفس از جای گرم بلند بشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین. من حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.